بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين فلعن على اعدائهم اجمعين. در بحث ما که بحث میراث مجوسه، شیخ طوسی در خلاف متعرض مسئله است و از اینجا معلوم میشه بین ما و عامه در این مسئله اختلاف وجود داره. به علاوه اخبار اهل بیت علیهم السلام ناظر بوده به جریان‌هایی که در زمان خودشان بر اساس فتاوای عامه جریان داشته و شایع بوده. شیخ در خلاف جلد چهارم صفحه 108 مسئله 119 از مسائل کتاب فرائض، جلد چهارم، بله، شیخ در خلاف جلد چهارم طبع جدید صفحه 108 مسئله 119 از کتاب فرائض فرمودن اختلاف اصحابنا فی میراث المجوس. اول اقوالی که ما بین ما متعارف است و جریان داشته اونها را ذکر کرده. اختلاف اصحابنا فی میراث المجوس علی ثلاثت اقوال، همون سه قولی که شرایع داشت و جواهری نخوندیم. یک قول اول قول یونس بن عبدالرحمن بود که نه، ما مطابق شریعت خودمان حکم میکنیم و نسب فاسد و سبب فاسد مورد حکم ما نیست. ما اثری برای سبب فاسد و نسب فاسد قائل نیستیم و حکم میکنیم. این قول یونس بن عبدالرحمن و عده‌ای بود که عرض شد. قول دوم قول فضل ابن شازان و تعداد دیگری که تفصیل دادن کنن نسب چه صحیح چه فاسد ما حکم میکنیم بر توارث، اما سبب باید سبب صحیح فی شرعنا باشه. اینم قول دوم بود. قول سوم قولی بود که نه، مطلقا چه نسب چه سبب صحیح و فاسدش مورد حکم ما قرار میگیره و ما براشون اثر قائلیم، چه سبب باشه چه نسب، چه صحیح باشه چه فاسد. اینه سه قول رو ایشان نقل کرده. منتها در قول سوم که مطلقا بود فرموده و هو الذی اخترته فی النهایه و تهذیب الاحکام، گفته این قول را من در کتاب نهایه و تهذیب احکام، نهایه فقه، تهذیب احکام اخباره، نهایه کتاب فقهی شیخ طوسی است که بر اساس روایات فتوا داده، توضیح و اینا اقامه دلیل رو نداره. تهذیب احکام که خب علم خبره ده. و به هذا الذی اخترته اخیرا قال علی علیه السلام و عمر و عبدالله بن مسعود و اهل الکوفه و ابن ابی لیلا و سوری و ابو حنیفه و اصحابه و النخعی و قتاده، فانهم قالوا كلهم المجوس يورثون یا یورثون به جمیع قرابات ملتی یدلون بها مالم یسقط بعضهم بعضن. اینطور ایشان میگه و میگه ما این کارت میزنیم. بسیاری از مفتیان و فقهای عامه هم مثل ما میگن و هازا هو الذی ذهبنا الیه. خب در پاورق خلاف مطالعه میکنید، کتاب های عامه هم که بر این اساس فتوا دادن در پاورق ذکر شده، از جمله المغنی لابن قدامه که من خودم مراجعه کردم جلد هفتم صفحه 179. خب حالا این شد تا اینجا اقوال خودمان بود ذکر کردن و گفتن از عامه هم مطابق قول ما کثیری ذکر کردن. بعد اینجا مسئله ای که ما بین ما و عامه محل خلاف است. فاما اذا تزوج احد منهم واحد منهم به من یحرم علی، اگر یکی از مجوسی ها تزوج کردن به کسی که در شرع ما حرامه، مثل اینکه تزوج به امه او بنته او عمته او خالته او بنت اخی او بنت اخته، اگر کسی مجوسی با این ازدواج کرد، در ازدواج با ما فرق دارن سنی ها، فانه لا یصلح بینهما فی المیراث به زوجه بلا خلاف عند الفقها. فقهای عامه قائلن که در زوجیت اگر بر اساس شرع ما نباشه توارث نیست. ما میگیم نه خیر، فرق نمیکنه چه نسب صحیح و چه نسب فاسد، چه سبب صحیح چه سبب فاسد. صحیح فاسد هم که زوجیت دیگه، اگر در زوجیت سبب صحیح باشه خیلی خوب، سبب فاسد باشه مثل تزوج کنه بنتشه عمشه خالشه عقدشه، جمعی فقهای اونا میگن اینجا توارث نیست. به زوجیت توارثه، یعنی به زوجیت باطل و فاسد توارث قائل نیستند، ولی ما میگیم نه فرق نمیکنه زوجیت اگر فاسد باشه توارث هست. بله میگه جمیع فقهای عامه بلا خلاف عند الفقها، اما و صحیح عندی انه یثبت بینهما میراث به زوجیه، اما ما قائلی میشان میفرمایی که نه زوجیت هم اگر فاسد باشه ارث در اونجا هست، برای خواهد که در برابر عامه ایشان هم میشه فقه مقارنه، در برابر عامه بس میکنه. میگه برای به ازار کن علی گین علیه السلام، و این از علی علیه السلام نقل شده که در کتابه خودشان ذکره ابن النقان الفرزی فی الموجز، در کتابی که مال خودشانه و قبول دارن ابن لبان نقل کرده که علی علیه السلام برای زوجیت فاسد هم ارث قائل بوده. دلیل اونا حالا دلیل چه بینید؟ دلیل اونا قول رو تعالی و ورثه و ابوا فل امه سلس، اگر کسی پدر و مادرش هست و پدر مادر اسمی برن و این لم یکن لا ولدا ولد داشته باشه لعبویه لکل واحد من همه صدس، اگر میت ولد داره عبوین صدسه، و این لم یکن له ولد و ورثه و عبوا فل امه صلوس، اگر میت ولد نداره عبوینش در ارسی برن فل امه صلوس تجعل الامه از صلوس. خب این مال مادره، اگر میت ولد نداشته باشه داشته باشه صدس، ولی الاخت ان نصف، گفته به این که این کانت واحدتان فلاح نصف، اگر یک خواهر داره نصف، اینو قرآن گفته ولم یفصل، ولم استدلال شیخ توسی بینید ولم یفصل، تفصیل نداده، تفصیل نداده به این که بایستی این زوجیت به سبب صحیح باشه و همینطور اخت باید از راه صحیح به وجود بیاد. وقت اهل بیت علیهم السلام فرمودن الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم اقروهم على معتقدهم و بر اساس اون معتقدشان قضاوت بکنید، حکم صادر بکنید. بنابراین ما میخوایم بگیم شما میخواید از این آیه به انضمام روایات اهل بیت استفاده کنه که زوجیت و اختیت و بنتیت و اینا چه از راه صحیح به وجود بیاد اندنا، چه از راه فاسد به انضمام اون اخبار مشمول آیه است. استدلال با آیه میکنه، استدلال با آیه میکنه، باید اینجوری گفت. بله، میگه دلیل نقول و تالا و ورثه و ابواه فل امه سلس تجعل للامه سلس و الاخت النصف، بلم یفصل و کذلک قولوا و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد و قولوا و لهن الربع نسبت زوجه اما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فکل ذلک عام. اینا میگه عامه به انضمام اون اخبار اهل بیت باید بگیم که شامل میشه. و کذلک میگه و قصد ذکرنا ذکرنا روی صریحتن ان ائمتنا علیهم السلام فی تحذیب الاحکام. این استدلال شیخ طوسی در برابر فقهای عامه بر این که در سبب فاسد مثل زوجیت ارث هست، ولی اونا میگن نه، اگر سبب فاسد شد تزوج به امه و بنته و اخته و عمته و خالته بنت و اخی بنت اخته، میگن ارث نیست. بنابراین خواستیم که بگیم مسئله در خلاف شیخ طوسی هم است به این ترتیب که عرض کردیم. ما دیگیم اخبار اهل بیت علیهم السلام نظر داشته به این قبیل فتوا که اون زمان شایع بوده. خب حالا ما بعد از اینکه کلیات را به عرض رساندیم، حالا میریم سراغ مصادیق و جزئیات. امام رضوان الله علیه از اینجا شد دیگه. حالا شیخ طوسی اینطور نه، میخوام بگم که در برابر اونها چرا در برابر اونها چه اشکال داره؟ برای اینکه ما اهل بیت علیهم السلام هادی ما هستن، اینطور به ما فرمودن، فقه ما بر اساس قرآن است و سنت اهل بیت علیهم السلام. چش کرد بخواهم چرا آیه همین باید ما بینیم نسبت اون اخبار با آیه چی دیرو درست کردم. نسبت این اخباری که با آیات ظاهرن تنافی داره چه نسبتی داره؟ خب همین دیروز من حبه را عرض کردم، ارث زوجه را عرض کردم. اگر ما بودیم و آیات از اهل بیت روایت نبود، خب حبه را قائل نمیتونیم بشیم، برخلاف قرآن ظاهر قرآنه. ارث زوجه از قیمت است نه از عین، برخلاف ظاهر قرآنه. ولی بعد از این که ما اخبار اهل بیت علیه السلام در نظر میگیریم، العام یخص است و المتقى یقید، لسان اینها گاهی لسان تخصیص، گاهی لسان تقیید، گاهی لسان حکومت، گاهی لسان حکومت. مثلا میگه به این که کسی اگر دخترش را گرفت اونم زوجتون، مگر شما نمیگید به این که ولکم نصف ما ترک ازواجکم مثلا، خب اینم زوجم. اخبار میگه بگید این زوجه. اگر اخبار ما لسانش لسان بادی چه لسانیه؟ گاه لسان تخصیصه، گاه لسان تقییده، گاه لسان حکومته، گاه لسان وروده. خلاصه به انضمام روایات اهل بیت علیهم السلام مثل ما به همین آیات استدلال کنیم، برای اینکه این آیه به این ترتیب تخصیص خورده، تقیید شده، محکوم شده به این حکومت، مورود شده به این ورود. بله خب دیگه، بله بله، اینکه دیرو درس کردیم، اینکه دیرو درس کردیم، عرض کردیم اینکه اون اخبار و اون آیات قسط و حق و عدل و اینا را هم همین جواب میده دیگه. برای خاطر اینکه ما قسط و حق و عدل و همه اینا را بر اساس دو مبنا، یکی قرآن، یکی سنت، سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، بر این اساس باشه. حق همینه، قسط همینه، عدل همینه. بله دیگه، اینا دیروز گفتیم دیگه. خب این کلام ارسال ما کلیات عرض کردیم، حالا باید بریم سراغ مصادیق و مواردی که صاحب جواهر فقهای دیگه به امام ذکر کردن. حالا از امام شروع میکنیم. در تحریر فرمودن مسئله چهارم، لو اجتمع موجبان للارث او اکثر لأحدهم، اگر یک نفر دو تا موجب برای ارث داره، یک نفر گرفته دخترشه ازدواج شرده گرفته، خود دو تا هم دخترشه هم زوجشه، هم دخترش هم زوجشه، یا مادرشه گرفته یا خواهرشه، هم خواهرشه هم زوجشه. اگر جمع بشه دو موجب برای ارث یا بیشتر، یا ممکنه بیشتر از اینا باشه، لأحدیم یرث بالجمیع، به تمامان ارثی بره، مثل امن هی زوجتون، مادرش رفت ازدواج کرد بعد مرد، این مادر از دو جهت از این پسرش ارث میبره، یکی شوهرشه یکی فرزندشه، مثل امن هی زوجتون فلها نصیب زوجیه، نصیب زوجیه اگر این که مرد اولاد داره نصیب زنش یک هشتمه، نداره یک چهارمه، فلها نصیب الزوجا من الربع و السم و نصیب العمومه و نصیب مادره هم که داره. پس این اگر مرد این زن از جهت زوجیت هم ارث میبره، از جهت عمومت هم ارث میبره، اگر اولاد داره سدس اصل فریضش، اولاد نداره فلامه سلس، ولی اون ماتد، حالا اگر همون دختر که گرفته بود همون، حالا امن هی زوجه مادر می، همون مادرش گرفته بود مادرش مرد، اینو مادر انسول از این مادرش از دو جا درس بره، این هم زنشه و هم چه مادرشه، فله نصیب و زوج و ابن، از جهتی که شوهر اون مادر است، اگر این مادر فرزند دیگه نداشته باشه نصفش این میبره فرزند، اگر فرزند داشته باشه ربعش میبره شوهر. خب از طرفی هم پسرش دیگه، بقیه مال هم اینجا دیگه، بقیه مال، بقیه مال هم مال همین پسر خواهد بود، بله پسر حساب بشه، بله. خب عرض را خدمت محترم که امروز دو تا مطلب داریم که چک کنم که از فقه همین اندازه بس باشه. مطلب اول اینه که استاد بزرگوار و شهید آیت الله مطهری خب به اندازه تأثیر گذاره در جامعه برای همه اقشار، مخصوصا برای حوزه ها و مطلبه ها، نمیتونیم ما از ذکر نام ایشان و از فضائل ایشان در روز و هفته ای که مربوط به معلمه و این معلم بزرگوار صرف نظر بکنیم. مزایای زیادی در علامه مطهری جمع بود. خب یک فیلسوفی بود در سطح بسیار بالا، فقیه بود، شکی نداریم در فقه هم بسیار بسیار در سطح عالی بود، یک نویسنده بود که قلم داشت بسیار قوی، میتوانست حتی مطالب بسیار علمی دقیق را طوری با قلم تنزل بده با عباراتی که همه کس فهم باشه، این قدرت قلمی فوق العاده زیاد بود. بیانی داشت که بنده که آمدم قم، خب ایشان خیلی قبل از بنده قم بودن، ایشان در اینجا علاوه از درس و بس هفته یک جلسه هم در مدرسه فیزیه داشت، که اون وقت طلاب تهرانی جلسه داشت در مدرسه فیزیه، ایشان برای اونا صحبت میکرد و بله خلاصه از لحاظ بیان هم که بعدن خب در سطح مملکت و قم و غیر قم از لحاظ بیان هم خیلی قوی. یک مدرسی بود که در تدریس، چون تدریس خودش یک فن نیست، واقعا فن نیست، همونطور منبر فن نیست، قلم فن نیست، تدریس هم خودش فن نیست که انسان مطالبش دوری تنظیم کنه، از کجا شروع کنه، پشت سر هم قرار گرفتن مطالب به چه ترتیب باشه، با چه بیانی باشه که مرتب باشه، منظم باشه، کسی که مینویسه وقتی می نویسه اون درک میکنه که چقدر منظم هست، در چه حدی از نظم هست این درس. خلاصه یک مدرس بسیار بسیار. علاوه از همه اینها یک شخصی بود که زمان شناس بود. اون چه امتیاز مهم داد به ایشان این زمان شناس بودن بود. مصداق کامل العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، حدیث از امام صادق علیه السلام. کسی که شناخت کامل درباره اوضاع زمان خودش داشته باشه هرگز دچار اشتباه نمیشه. این چنین بود. از این جهت اون فلسفهش را، فقهش را، ادبیاتش، اصول و فقه و تدریس و قلم و بیان همه را هماهنگ با زمان کرد. یعنی در از همه اینها با مقتضیات زمان استفاده کرد. و الا خب بودن افراد فیلسوف و فقیه و ادیب و فلان، اما اون چی به ایشان واقعا عظمت بخشید همینه. همانقدر که حرکتی در ایران به وجود آمد برای نهضت و انقلاب، این تمام قدرت خود را در این راه بسیج کرد. اول اون کتاب اصول فلسفه ایشان که مات مال آیت الله طباطبایی علی اللامقامه به اسم روش رئالیسم، پاورق و شرح ایشان که اصول فلسفه نامید چند جلد. در اون زمان کمونیستا خیلی قدرت داشته بودن، اردوگاه شرق اردوگاه کمونیستی بود، اردوگاه غربم یک اردوگاه کاپیتالیستی بود. در این میان این دوتا اردوی بزرگ بقیه کشورها یا جز اقمار اون طرف یا جز اقمار این طرف بودن. خب ایشان لازم دانست در اینجا برای معرفی اسلام اول با همون کمونیستا در بیفته. کتاب ایشان خب خیلی واقعا برای جوانهای اون روز، چون کمونیستا اونقدر فلسفه بافته بودن، جبر تاریخ درست کرده بودن که میگفتن که حق همین است و تا سال 2000 میلادی تمام دنیا کمونیست خواهد شد. اینقدر با قدرت گام برمی داشتن. کتاب ها، مقاله ها، صحبت ها، سیاست ها، همه با کسی که در مقابل اینها واقعا قیام کرد. یک دکتر تقی ارانی داشتیم بر اساس کمونیستی کتاب ها می نوشت، تمام اینا رو ایشان جواب داد و یکی از کار بسیار مهم بود. به طور این کار مؤثر بود که امام رضوان الله علیه در اون نامه به گورباچوف آخرین تیر خلاص را بر پیکر کمونیستی زد. این واقعا یه زمینه سازی به این ترتیب. خب کتاب هایشان همش واقعا مفیده. خب حالا باید مختصر، چون برای که امروز بخوام ساعت 4:20 کم ما یه بخشی 11:20 کم تمام کنیم که یک مرکزی برای NPT هست در قم که به اونجا را خواهم دیده کنیم. عرضم خدمت محترم که این ارز کنم جو آیت الله متعالی. خلاصه این ما باید، بنابراین ما هم باید از این رویه پیروی کنیم. یعنی فقه ما، قلم ما، بیان ما، حتی منبرهای ما، حتی مدعاهای ما، اشعار ما، همه قدرت‌های ما زمان فرق میکنه. بر اساس این زمان باشه که دنیای کفر و استکبار و سهگونیست به جنگ اسلام آمدن. و باید از تمام اینها در این زمان باید در برابر اونها خوب استفاده کنیم. آیت الله متأخری رفتن به نوفل شاتو، البته بنده هم بعد توفیق پیدا کردم رفتن، ایشون قبل از بنده رفتن. نوفل شاتو که رفتن برگشتن برای زیارت امام رضوان الله علیه در پاریس، ایشون گفتن که 12 سال من خدمت امام رضوان الله علیه شاگردی کردم، کمتر کسی است که به اندازه من به روحیه امام، به افکار و اندیشه های امام آشنا باشه. ولی رفتم چیزی عجیبتر دیدم، شناختم کاملتر شد. دیدم که ایشان این 4 جمله رو گفت: آمنه به ربه، آمنه به هدفه، آمنه به سبیله، آمنه به قومه. دیدم که اولا ایشان یک ایمان کاملی نسبت به خداوند دارن که شعاعی از آمن الرسول به ما انزل الیه. تا این ایمان در این حد نباشه انسان نمیتونه تحول اسلامی ایجاد کنه. آمن به ربه، و اون توکل و اخلاص و خشیت از خدا و نسبت به خدا و آمنه به هدف خودش که یک تحول فراگیری که استبداد و استعمار را در هم بکوبه و یک نظام اسلامی به تمام معنا ایجاد بکنه که موج فراگیرش همه دنیا را فرا بگیره، ایمان داره به این هدف که این کار خواهد شد و میتواند انجام بده. سوم، آمنه به سبیله، ایمان آورد که راه همین راه است که پیش گرفته، این راه هرچند که مستلزم مشکلات است ولی آمنه به سبیله. چهارم، آمنه به قومه، آمنه به این که ملت ایران در نتیجه احیای هویت دینی، در نتیجه بازگشت دادن به خیشتن خیش، در نتیجه ایجاد خودباوری، در نتیجه ایجاد وحدت و اتحاد، ایجاد فرهنگ جهاد و شهادت طلبی و مقاومت، مردم ایران این شایستگی را و این آمادگی فعلا دارن، بر این اساس حرکت میکنه و حرکتش هم به نتیجه میرسه و رسید. خب حالا این بود به عرض ما از جبه آیت الله متأخری که ما در این جریان ها وظیفه ما چیز عرض کردیم. اون اندازه ایشان واقعا در این قسمت پافشاری کرد که شهادت هم در همین راه بود، یعنی جان خود را، خون خود را برای ایشان واقعا مردن در رخت خواب ننگ بود. این بود که با شهادت هم از دنیا رفت، رحمت الله علیه، عاش سعیدن و مات شهیدن، تقمه الله تعالی به غفرانه. اللهم صل علی محمد.